بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. توفیق پیدا کردیم از دوستان عزیز مؤسسه مفتاح هم تشکر میکنیم که ما هماهنگی و همکاری مشترک مؤسسه و مدرسه فقیه امیرالمؤمنین به فضل پروردگار این بحث فقه در واقع نظام سیاسی اسلام رو انشاءالله شروع بکنیم، و با عنایت به این که ما باز هم با همکاری عزیزان بسیار پرتلاش و موفقمون در مؤسسه مفتاح یه بحثی رو درباره مبانی فقه حکومتی ارائه کردیم، و انشاءالله اون بحث‌های ارزشمند در ارتباط با همه بحث‌های فقه‌های مضاف و فقه‌های در واقع حکومتی ما اثرگذار خواهند بود، و ما امیدواریم انشاءالله بتونیم هم اون بحث رو که جلسات ارزشمندی رو در خدمت دوستان بودیم و از فرمایشات و نکات دوستان استفاده کردیم ادامه بدیم و تکمیل بشه، و هم این بحث‌های فقه نظام فقه سیاسی اسلام رو انشاءالله بحث کنیم. استحضار دارید که مسئله فقه سیاسی و در واقع علم سیاست در روزگار معاصر ما، که معمولا علم سیاست به چند زیر شاخه و گرایش متمایز امروزه تقسیم شده که بعضی از بحثاش رشته‌ای و بعضی از بحثاش بینارشته‌ای است، امروز ما در باب فلسفه سیاست بحثای جدی داریم، درباره اندیشه سیاسی بحثای خیلی مهم می داریم، کتب خوبی من دیدم بعضی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی هم ارائه کردن، از رفقای قدیم ما هم هستن، در ارتباط با سیاست تطبیقی بحثای بسیار مهم می داریم، در ارتباط با جامعه شناسی سیاسی که بیشتر بحثای بینارشته‌ای ارزشمندی است که هم از علم جامعه شناسی و هم از علم سیاست بهره‌منده، یا بحثای سیاست گذاری عمومی، بحثای مطالعات منطقی و روابط بین الملل. خب مستحضرید که ما اگر بخواهیم در عرصه فقه نظام سیاسی اسلام نظر بدیم و یک بحث زنده پویای مورد نیاز امروز جامعه اسلامیمون رو در چارچوب مطالباتی که مقام معظم رهبری در بحث‌های فقه معاصر و فقه حکومتی از ما دارند ارائه کنیم، خب نیازمند در واقع اینیم که از یه منظری وارد بحث بشیم که اون منظر در واقع نیاز ما را برطرف کنه و اون مطالبه امروز مقام معظم رهبری رو در چالشی که قرار ما با علوم انسانی غرب داشته باشیم مطرح کنه و جوابگو باشه. لذا من در واقع میخوام در این بحث فقه نظام سیاسی بحث رو با چند سوال جدی که ما تلاش میکنیم انشاءالله در این مجموعه مباحثمون به این سوالات پاسخ بدیم آغاز کنم، و یه مقدار هم خلاصه حالا که اون بحثای مبانی رو ما تا حدی جمع و جور کردیم و منظومه ای رو از اون مبانی فقه حکومتی ارائه کردیم، یکم راحت تر بعضی از چالش ها را مطرح کنیم. مثلا ملاحظه می کنید ما الان در مباحث مربوط به در واقع جامعه شناسی سیاسیمون یه بحثی جدی داریم که مسئله دموکراسی و مسئله مبانی دموکراسی و مدل دموکراسی اسلامی را، و در واقع که ما مدعی هستیم، قبلا هم عرض کردم از زبان آقا تون بحثای مبانی فقه حکومتی، که این مردم سالاری دینی رو ما ادعا داریم، خب الان یکی بحث های بسیار بسیار چالشی ما در عرصه جامعه شناسی سیاسی که بالاخره از این زیر مجموعه های علم سیاست همین بحثه. امروز میدونید اشکال بسیار بسیار جدی به ما دارن میگیرن که ما باید این اشکال رو بررسی کنیم و جواب بدیم این اشکال را. ببینید مثلا اشکال بسیار مهمی که وارد امروز بر ما این ادعای ماست. ما ادعا میکنیم که مردم سالاری دینی در مدل در واقع حکومتی ما و در مدل جامعه شناسی سیاسی ما یک خلاصه مدل مبتنی بر انتخاب و دموکراسی است که خلاصه مردم انتخاب میکنن. خب امروز این سوال خیلی جدی است که ما امروز در واقع دو نگاه به دموکراسی داریم. یک بار دموکراسی رو دموکراسی گله‌ای و توده‌ای تعریف میکنیم، یک بار دموکراسی رو دموکراسی نخبگانی میبینیم. خب دموکراسی گله‌ای رو انشالله من به تعاریف و نکاتش خواهم پرداخت، دموکراسی نخبگانی رو هم عرض میکنم. الان یک سوال بسیار جدی وجود داره که این مدل ولایت مطلقه فقیه شما با هیچ کدوم از این دو مدل سازگار نیست. شما مدل ولایت مطلقه فقیه را و دخالت دین در حاکمیت را با مدل ولایت مطلقه فقیه میخواید در عرصه فقه سیاسی ازش دفاع کنید. خب وقتی میخواید در عرصه فقه سیاسی از این مدل مردم سالاری به اصطلاح دینی دفاع کنید، آیا این مدل ولایت مطلقه فقیه شما یا دخالت دین در عرصه حاکمیت ولی با خروجی ولایت مطلقه فقیه؟ خب میشه با مبانی دموکراسی توده‌ای یا به قول خودشون گله‌ای یا دموکراسی نخبگانی ازش دفاع کرد؟ میگم با هیچ کدوم قابل دفاع نیست. چرا با هیچ کدوم قابل دفاع نیست؟ به خاطر اینکه اگه شما بنا رو گذاشتید بر دموکراسی، باید برای در واقع انتخاب کننده یک آزادی و یک اطلاقی را در انتخاب قائل بشید. نمیشه شما شعار و مبنای دموکراسی رو ارائه کنید ولی برای انتخاب کننده قیودی رو در انتخاب بذارید. نمیشه. در جایی که شما میاید با دموکراسی و انتخاب کار میکنید، خب میگید انتخاب کننده آزاده، هر طور میخواد انتخاب میکنه. چرا از این طرف شعار دموکراسی و مردم سالاری میدید، از این طرف وقتی وارد عرصه انتخابات میشید یک قیود و اجباری برای حریم و محدوده انتخاب قائلید؟ یعنی سازگار نیست. شما نمیتونید از این مسئله دفاع کنید تو فقه سیاسیتون. از اون طرف شما میگید ما مثلا مجلس خبرگان رهبری رو انتخاب میکنیم و اونها به عنوان مثلا جریان نخبگانی میخوان انتخاب کنن. خب چی رو میخوان انتخاب کنن؟ شما اگر بخواهید تو مسئله انتخاب نخبگانی انجام بدید، باید برید دنبال شورای رهبری. شما دارید میگی جامعه مثلا انسانی شما متخصص تربیت میکنه، متخصصین رو در عرصه مثلا علوم طبیعی تربیت میکنه، در عرصه علوم انسانی تربیت میکنه، در عرصه علوم انسانی چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه علوم تربیتی شما آدم تربیت میکنه. ولی وقتی وارد مدل حاکمیتیتون میشید یک آدم رو میکنید حاکم مطلق که میخواد تو همه این عرصه ها حرف آخر رو بزن. اگه شما یه شورا درست میکردید میگفتید مثلا جامعه در عرصه مثلا تن پزشک میخواد، در عرصه روان پزشک میخواد، در عرصه مثلا علوم مختلف اجتماعی متخصص هر فن رو میخواد، در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه حقوق، در عرصه فرهنگ، بعد یه ترکیبی درست میکردید، ترکیب نخبگانی، که این ترکیب نخبگانی میومد در واقع مدل حاکمیتی شما را رقم میزد، قابل قبول بود. اما شما الان این کارو نمیکنید. شما یه مثلا فقیه عادل شجاع جامعه و شرایطو میارید بهش یه ولایت مطلقه میدید، میگید شما ایدئولوگ ما هستی در همه عرصا. خب فقه در واقع سنتی یکی از عرصه های مد نیاز و درست جامعه است، اما خب تمام عرصه ها که نیست. اگر این فقه شما همه عرصه ها نیست، پزشکی یه عرصه است، پیرا پزشکی یه عرصه است، روان پزشکی یه عرصه است، اقتصاد یه عرصه است، سیاست یه عرصه است. خب شما اون موقع میتونید از این مدل حاکمیتی دفاع کنید و بگید این نتیجه دموکراسیه. حتی دموکراسی نخبگانی این رو نمیگه. دموکراسی نخبگانی میخواد بگه که شما مثلا یه شورای نخبگانی را خروجی دموکراسی بدانید، که این شورای نخبگانی در همه در عرصه های مورد نیاز جامعه نظر بده و بعد برایندش بشه نظر حاکمیتی. در صورت که شما الان میایید مسئله ولایت مطلقه فقیه را و حاکم کردن یه نگاه ایدئولوگ را در همه عرصه ها، تو عرصه جنگ اون نظر میده، جنگ جنگ تا پیروز، تو عرصه سلامت کار کرونا و مثلا باید مدیریت کن حاکمیت، تو عرصه مثلا اقتصاد، اقتصاد مقاومتی رو مبنا قرار بده، تو عرصه سیاست. ببینید خب ما الان میخوام ببینیم این مدل در واقع ولایت مطلقه فقیه رو که ما میخوام عرضه کنیم و عرضه کنیم و بگیم این خروجی مردم سالاری دینی ماست، میتونیم از این مدل دفاع بکنیم؟ چطور باید از این مدل دفاع کنیم؟ خب ما ببینید اینو به نظر ما باید تو بحث فقه سیاسی ما باید کاملا شفاف شبهه رو بگیم، اشکالو بگیم، همطور که دعب علمای اسلام بوده شبهه رو تقویت کنیم، بعد با دقت و موشکافی حالا عرض میکنم تکلیفمون رو با این سوال تو عرصه فقه سیاسی، فقه نظام سیاسی اسلام روشن کنیم. چون ابعاد شبهه ابعاد بسیار بسیار جدی هست. و اگر این ابعاد خوب پرورش داده نشه و درست دیده نشه، خب گرفتاری، یعنی ما نتونستیم اون مدل فقه نظام سیاسی اسلام را ارائه کنیم. خدمت شما عرض کنم تو همین فضا که من عرض میکنم، بعضی وقتا عرض میکنم این بحث دموکراسی نخبگانی تر میشه، اینا اینطوری نقد میکنم، دموکراسی توده‌ای و گله‌ای نقد میشه، اونطور توجیه میکنن، اشکال میکنن که اون دموکراسی چرا حد براش میذارید، هرچه اکثریت گفت لا حد، اکثریت توده‌ای. اگه نخبگانیه و جریان نخبگانی و شورای نخبگانی خروجی یه چنین دموکراسی باشه، بینی از اون بحثای طور مهم فقه سیاسی ماست، فقه نظام سیاسی ما. در همین فضا خب بعضی وقتا خب بعضی ها میان میگن خب نه ما خروجی، ببین همه اون ابعاد این الان محل بحث قرار میگیره. بعضی ها میگن نه ما خروجی در واقع مردم سالاری دینیمون ولایت مطلقه فقیه هست، به جهت این که همون ولایتی رو که برای نبی اکرم داشتیم میخوایم برای ولی فقیه درست کنیم. نظر از امام، امام جمله معروفشون اینه دیگه که اگر ولایت مطلقه فقیه نباشد، ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم یک پدیده لغو و بی‌معنی است. خب الان تو این عرصه فقه نظام سیاسی اسلام این مورد سؤاله که خب شما دارید یه نیابت میدید به فقیه که اون نائب امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف و روحی و روح العالمین لتراب مختم الفت، اگر او نیابت میکنه از مثلا حجت خدا، خب حجت خدا فضای مثلا ولایتیش یه فضاست، آیا نائب او که تو یه بحث جدی الان بحث شده تحت اون مهدویت سیاسی، که شما میتونید تو فضای مهدویت سیاسی یه نیابتی درست کنید برای یه فقیه و اون یه فقیه رو نائب اون معصومی قرار بدید که ولایت مطلقه داره؟ اینا از منظر دیگری اگر کسی بخواد بررسی کنه، بحث سکولاریسم هم همینجا مطرحه. میگن شما میگید نه دین غیر سکولار، میگن خب سکولاریسم سیاسی که الان محل بحث ماست یعنی جدا شدن دین از سیاست یا جدا شدن دین از حاکمیت. شما ممکنه بگید من از مدل جدا نشدن دین از اندیشه سیاسی دفاع میکنم و تو متن دین اندیشه سیاسی و مباحث سیاسی در همه این فروعی که عرض کردم باید بحث بشه و وجود، اما آیا این معناش اینه که دین باید از حاکمیت هم جدا نشه یا یه حاکمیت فرا مثلا دینی داشته باشه که همون شورایی که عرض کردم و توش در بیاد؟ که این شورایی که قرار مثلا نتیجه بشه، بشه یک شورای فرادینی، حتی فرا مثلا مذهبی، و دین از حاکمیت حالا براشون مثال هم دارن پیدا میکنن حتی تو کشورهای اسلام. بعد اون موقع معناش این میشه که شما دین رو از سیاست جدا نمی کنید، اما دین از حاکمیت جدا می کنید. بعد مفهوم سکولاریسم رو تو عرصه این بحث فقه سیاسیتون باید درست معنا کنید. ما عزیزان، سروران عزیزمون، اینا رو اگر حالا من یه چهره بحث رو عرض کردم که این چهره بحث یه بحث بسیار بسیار جلدی در عرصه در واقع نظام سیاسی اسلامه و فقه نظام سیاسی ما اگر بخواد به اینا جواب بده باید این حالا یه چهره بحثه. که جمعش بخواید بکنیم مثلا چند تا سوال، خروجی این نظام سیاسی ما میشه در واقع مدل دموکراسی دینی و مردم سالاری دینی با خروجی ولایت مطلقه فقیه، یعنی دخالت دین در حاکمیت اونم در حد ولایت مطلقه، دخالت دین در حاکمیت در حد یک شورای حاکمیتی، دخالت دین در سیاست نه در حاکمیت، یعنی ما چند مدل رو الان باید اینجا تو بحث فقه سیاسی بررسی کنیم. و عرض میکنم حالا دوستانی که تو سابقه تاریخ انقلاب اسلامی هم اطلاعاتی دارن میخوان بگن همه شواهد داره. حتی بعضی ها در آمدن گفتن که درست مدل مثلا ولایت مطلقه فقیه امام رضوان الله تعالی علیه اصل مدل رو امام، اما تعینات این طوریش روشن نبوده از اول. و ابهاماتی جدی وجود داره که باید این ابهامات را ما حل و فصل کنیم. ما به دوستانی که خدمتشون داشتیم بحث‌های مبانی فقه حکومتی رو پیگیری می‌کردیم می‌گفتیم اون مبانی باید تبیین بشه، اون مبانی رو باید در واقع داشته باشیم، بر اساس اون مبانی در واقع یه نظام استنباطی، یه چارچوب استنباطی رو ما از باید از منابع فقه درست کنیم، یعنی اون منابع اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل، بر اساس اون مبانی یک دستگاه استنباطی به وجود بیاد، بعد بر اساس اون دستگاه اون مبانی و دستگاه استنباط بحث فروع فرعی این رو استنباط کنیم از ادله اربعه. اون موقع فقه نظام فقه سیاسی ما و خود فقه سیاسی ما متفاوت، چون فرق است بین فقه سیاسی و فقه نظام سیاسی هم. من الان دارم رجوع فقه نظام سیاسی بحث میکنم. ما به دوستان عزیزمون تو بحث های فقه حکومتی گفتیم اول بذارید اون مبانی جمع شه بعد وارد این بحث بشیم، منتها بعد که دیدیم تقاضا زیاده استقبال کردیم، گفتیم اشکال نداره اون مبانی مقدار زیادی جلو رفته، فرصتش هست که ما اون مبانی که جلو رفته رو ببریم تو عرصه بعضی از فقه های مضافمون تستشون کنیم، یعنی ببینیم اون مسیر چقدر جواب میده. اون مسیر مسیری است که مدعای رهبر فرزانه ماست. من حالا بعداً عرض میکنم خدمت سروران عزیزم. خلاصه ما گفتیم یه مدخلی رو برای بحث فقه سیاسی آغاز کنیم و فرصتمون هم امروز مداری خوردیم به یه بحث بسیار مهم کاریمون، تأخیری پیش آمد، شروع بکنیم و این مطلب مهم فقه نظام سیاسی رو از این منظر، چون من واقع مطلب دعوام این نیست که مطالبی رو که اعضای بزرگوار ما بقیه علماء عالی مقدار ما بحث کردن و بحث میکنن بخوام اونا رو تکرار کنم، نه، ما از منظر به دوستانم گفتم بنویسید فقه نظام سیاسی ما، که فقه نظام سیاسی ما بر اساس آورده های علم سیاست و بحث های رشته‌ای و بین رشته‌ای ما، مخصوصا حالا من بحث‌های مهم در واقع جامعه شناسی سیاسی و کنش سیاسی رو مداری مطرح کردم تو جلسه امروز، همین بحث از جهت روابط بین الملل قابل بحث، اونم شاید عرض کنم، یعنی ما چه از حیث کنش سیاسی و جامعه شناسی سیاسی این مطالب فقه نظام سیاسی رو ارائه کنیم و بخوایم جوابی به اونها بدیم، چه نه چه از هر طرف بخوایم بریم. منتها من چون اعتماد کردم گفتم دوستان عزیزی داریم که ما اون مباحث فقه مبانی فقه حکومتی رو تا حد زیادی بحث کردیم، اون رو خدمت دوستان داشته باشیم. حالا این مدخل رو به اضافه یه نکته تکمیلی که بنده اون مدخل رو بگم، بعد ورود کنم به تحلیل و جواب اونها با اون مقدماتی که عرض خواهم کرد و ما بتونیم انشاءالله این بحث‌های فقه سیاسیمون رو با اون در واقع مبانی به اضافه اون نظام استنباطی که لازمه آماده کنیم، بریم سراغ ادله اربعه و جواب بدیم و خیلی روشن و شفاف نظام استنباطیمون رو بر اون اساس ارائه کنیم، بگیم این نظام استنباطی است که ما با قرائتی که از امام و با هدایتی که تو چارچوبی که عرض خواهم کرد از رهبر فرزانه انقلاب داریم، البته بحث علمیه، انشاءالله ارائه خواهیم کرد به فضل پروردگار. حالا این مختصر ورود رو از ما بپذیرید. البته دوستانی هم که بحث فقه حکومتی رو تعقیب میکردن، ما انشاءالله تو فرصت مناسبی جلسه این هفته فقه حکومتی رو هم ارائه خواهیم کرد. شما پنجشنبه ها بحث مبانی فقه حکومتی مونم به جاهای خوبی رسیده، اونم انشاءالله در مستقل ارائه خواهیم کرد و خدمت اعزه بزرگوار خواهیم بود، به برکت، چون اذان ظهر هم گفته شد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.